بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 197 سطر سوم. قال وقد اورد علیه بعض تلامذته هذا السؤال فعجاب بأن المحکوم علیه هاهنا کون القوة قویتا على تلك الافعال و هذا المعنى حاصل في الحال. بحث در این داشتیم که قوه جسمانیه نمیتواند نامتناهی تأثیر باشد، تأثیرش متناهی است. بر این مدعا استدلالی کردیم که در اون استدلال گفته شد که تأثیر قوه جسمانیه در فرضی که مطرح کردیم اقل و اکثر دارد، تأثیرش اقل و اکثر دارد، و جایی که اقل و اکثر باشد تناهی حاصل است نه عدم تناهی، پس تأثیر این قوه متناهی است نه نامتناهی. با این تو مختصر بیانی که عرض کردم مطالب گذشته همه تو ذهنشون آمد، دیگه لازم نیست تفصیل بدم. پس استدلال مبتنی بر این شد که در این تأثیر اقل و اکثر راه پیدا کرده و جایی که اقل و اکثر راه پیدا کند تناهیست نه عدم تناهی، پس این تأثیر متناهیست نه نامتناهی. تمام لنگر استدلال روی اقل و اکثر بود. اگر اقل و اکثر پیش نمی آمد ما عدم تناهی رو قبول می کردیم، چون اقل و اکثر پیش آمد ما عدم تناهی رو قبول نکردیم، مدعی شدیم تناهی را. به همین دلیل، به مثل همین دلیل متکلمین استدلال کردند و عدم تناهی حوادث رو منکر شدند. فلاسفه معتقد بودند که حوادث متعاقبه نامتناهی هستند. کلمه متعاقبه رو توجه کنید، حوادث مجتمعه رو کسی نامتناهی نمیبینه، چون حوادث مجتمع اگه بخواد نامتناهی باشه اون استحاله تسلسل پیش میاد. حوادث متعاقبه رو نامتناهی میدیدن. سلام. اما متکلمین حوادث متعاقبه رو متناهی قرار میدادند و بر کلام فلاسفه اشکال می کردند. می گفتند که حوادث زیاد می شوند و چیزی که زیاد می شود باید متناهی باشد، پس حوادث باید متناهی باشند. اونا هم به همین دلیل اقل و اکثر حوادث رو متناهی می کردند. البته اقل نمی گفتند، اکثر رو می گفتند. شما به دلیل وجود اقل و اکثر اون قوه رو میخواد متناهی کنید، اونام به دلیل وجود اکثر خواستن حوادث رو متناهی کنند، درست مثل شما استدلال میکردن. به ابن سینا میگوییم اگر اقل و اکثر بتواند دلیل تناهی باشد، وجود اقل و اکثر بتواند دلیل تناهی باشد، باید قول متکلمین مقبول بشه، چون اونها هم از وجود اکثریت، از وجود اکثر استدلال کردن و تناهی حوادث متعاقبه را اثبات کردن. اگر این استدلال کافی باشه برای اونها هم کافیه و اونها هم میتونن ثابت کنن که حوادث متعاقبه متناهی هستند. حرفشون درست میشه. ابن سینا جواب داد، جواب داد که حوادث متعاقبه باقی نموندند، از بین رفتند. بنابراین این تولدهایی که بعداً به وجود میاد، این حوادثی که بعداً به وجود میان متولد میشن، اینا اضافه میشوند، ولی اضافه میشوند بر این حوادثی که موجودند، نه بر اون حوادثی که از بین رفتند. یعنی مثلا انسانهایی در گذشته بودن همه مردن، الان گروهی از انسانها هستند، این تازه متولدها اضافه میشوند به این انسانهای موجود و این انسانهای موجود متناهی هستند. بنابراین اون چه که اضافه میشه، اضافه میشه به متناهی، اضافه نمیشه به نامتناهی. فخر اشکال میکنه، میگه اگه اینطوره درمان حنفی هم حرکاتی که از این نیروی جسمانی به وجود آمده همه منتفی شدن، همه از بین رفتند، این حرکتی که الان داره زاید میشه، این اضافه نمیشه به اون معدوم ها، این خودش مستقل ملاحظه میشه، این یکی بیشتر نیست. یعنی الان یک حرکت داره اتفاق میفته، حرکات های قبلی همه از بین رفتن، حالا چه بی نهایت چه با نهایت. شما نمیتونید بگید که این حرکت جدید اضافه است بر بی نهایت، بی نهایتی باقی نمونده. همونطور که این متولد جدید اضافه نمیشود به اون بی نهایت چون بی نهایت از بین رفتن، همچنین این حرکت جدید اضافه نمیشود به این بی نهایت چون حرکات بی نهایتی که قبلا بیان همه از بین رفتن. یعنی همین جوابی که ابن سینا از استدلال متکلمین داد، همین جواب رو ما از استدلال خودش میدیم. متکلمین گفته بودن چون بر این حوادث، بر این حوادث متعاقبه چیزی اضافه میشود، حوادث باید متناهی باشن. ابن سینا جواب داد که این حوادثی که چیزی داره بهشون اضافه میشه، این حوادث معدوم شدند و اضافه به معدوم که درست نیست، تصور نمیشه. پس این اضافه شدن دلیل بر تناهی حوادث نمیشه، چون اگر حوادث موجود بودن و این حادث جدید بهشون اضافه میشد، میگفتیم که اضافه به شیء متناهی حاصل میشه، پس باید اون حوادث متناهی باشن تا یکی بهشون اضافه بشه. اما وقتی اون حوادث معدومند، این اضافه به معدوم نمیشه تا شما نتیجه بگیرید اون معدوم متناهی است یا نامتناهی. ممکن اون معدوم ها نامتناهی بودن و این اضافه به اونها نیست، پس بر نامتناهی چیزی اضافه نشده. فخر میگه همین مطلب در همین اشکال در کلام شما هست. شما میگید حرکت های نامتناهی انجام شدن و الان داره فردی در این جسم صغیر اضافه میشه. اینا یادتون هست دیگه، من با توجه به این که مطالب گذشته تو ذهن هست دارم توضیح میدم. شما میگید که اگر این نیرو حرکت های نامتناهی ایجاد کند، چون حرکت اون جسم صغیر بیشتره، لازم میاد که در نامتناهی ما اکثر داشته باشیم. جواب اینه که این حرکات های بیشتر به اون حرکت هایی که از بین رفتن نمیتونه زمینه بشه، خودش مستقل باید ملاحظه بشه. خودش مستقل که ملاحظه بشه یه امر متناهیه. این چنین نیست که ما به یک امر نامتناهی چیزی رو اضافه کرده باشیم. به یه امر نامتناهی ما چیزی رو اضافه نکردیم تا شما نتیجه بگیرید که اون مضاف الیه متناهیه. این اشکال فخر بود که دیروز خوند. بعد از اینجا اول بحث امروزمونه. فخر میگه این اشکال رو بعضی از تلامذه ابن سینا بر ابن سینا وارد کردن و او جواب داد. اشکال ما الان دیگه توضیح داریم، احتیاج به تکرارش نیست. اما جوابی که ابن سینا میگه، اشکال این بود که فرقی بین مورد بحث شما و حرف اون موردی که متکلمین برش اشکال کردن نیست، فرقی بین این دوتا نیست. بنابراین آنچه که شما در جواب متکلمین گفتید همون چیز هم جواب خودتون میشه، چون فرقی بین اون موردی که متکلم بحث میکرد یعنی حوادث متعاقبه و این موردی که شما بحث میکنید یعنی حرکات متعاقبه نیست. اونا حوادث متعاقبه رو بحث میکردن، شما حرکات متعاقبه رو بحث میکنید، فرقی بین این دوتا نیست. بنابراین هر چه که شما در باره کلام متکلمین گفتید در باره کلام خودتون گفته میشه. این اشکال بود که بعضی تلامذه بر ابن سینا وارد کرده بودن و فخرم همون اشکال تکرار شد. ابن سینا جواب میده، در جواب فرق میذاره، فرق میذاره بین این دو مقام. یعنی میگه اونجا که متکلمین بحث میکردند با اینجا که ما بحث میکنیم فرق دارد، بنابراین اگر ما اشکالی بر متکلمین وارد کردیم اون اشکال بر ما وارد نمیشه، اما فرقش رو توجه کنیم. مورد بحث متکلمین حوادث متعاقبه بود که این حوادث متعاقبه قبلیاش همه از بین رفته بودند، این بعدیاش یه خورده باقی مونده بودند، بعد اضافه میشد به این بعدیها، شیء اضافه میشد به این بعدیها، به قبلیها دیگه اضافه نمیشد. وقت اضافه میشد به متناهی، اضافه نمیشد به نامتناهی، چون نامتناهی از بین رفته بود. اما در ماننفی، در ماننفی ما به حرکات توجه نمی کنیم، به اون قوه محرکه توجه می کنیم و قوه محرکه که حرکات نامتناهی ایجاد کرده ولو حرکاتش از بین رفتند ولی خود قوه موجوده و توانایی تأثیرش هم موجوده، تأثیرش از بین رفته، همونطور که اثر از بین رفته تأثیر هم از بین رفته ولی توانایی تأثیرش موجوده. این قوه توانایی دارد که اثر بی‌نهایت کند و اثر بی‌نهایتی که اضافه می‌شود و کم می‌شود، دقت کنید، می‌تواند اثر بی‌نهایت کند، اثر بی‌نهایتی که کم و زیاد بشه، هم اثر بی‌نهایت هم کم و زیاد میشه. اصلا دنبال خود اثر نیستیم، به قوه کار داریم. این قوه میتواند تأثیر نامتناهی داشته باشد، منتها تأثیری که کم و زیاد شود. این تأثیر نامتناهیست، کم و زیاد میشه. نمیخوام خود تأثیر و خود اثر رو ملاحظه کنیم، توانایی قوه بر این تأثیر و اثر گذاشتن رو ملاحظه میکنیم. این توانایی، توانایی بی‌نهایته، ولی توانایی بی‌نهایتی که کم و زیاد میشه. نمیگیم اثر بی نهایته، تأثیر بی نهایته و به این بی نهایت چیزی اضافه میشود یا کم میشود تا شما بگویید این بی نهایت باقی نمونده. میگیم قوهی که میخواهد تأثیر کند در تأثیر گذاری بی نهایته. و بعدم میگیم قوه بی نهایت که میتواند تأثیر بی نهایت کند در سنگ بزرگ تأثیر بی نهایت کمتری میکند، در سنگ کوچک تأثیر بی نهایت بیشتری میکند. الان داریم کمتر و بیشتر رو به اون توانایی تأثیر که موجوده نسبت میدیم، توانایی تأثیر رو بی نهایت میبینیم و به این بی نهایت اقل و اکثر رو نسبت میدیم. میگیم این بی نهایت در یه جا اقل، در یه جا اکثره، پس اقل و اکثر داره به بی نهایت موجود نسبت داده میشه نه به بی نهایت معدود، در حالی که در حوادث اقل و اکثر البته اکثر اقل که نداریم، در حوادث اکثر به اون بی‌نهایت معدوم نسبت داده میشد، نه به بی‌نهایت موجود. پس فرق است بین ما نحن فی، ابن سینا میگه فرق است بین ما نحن فی و بین اون چه که متکلمین میگفتن. لذا اگر ما اشکالی بر متکلمین کردیم بر ما وارد میشه، چون متکلمین داشتن چیزی رو اضافه میکردن به بی‌نهایت معدوم، ما داریم چیزی رو اضافه میکنیم یا کم میکنیم نسبت به بی‌نهایت موجود. پس بین کلام ها با کلام اونا فرقه، اشکالی که ما بر اونها کردیم و خودمون وارد نمیشه. روشن مطلب ظاهره دیگه، تک به توضیح نده. صفحه 197 سطر 3 قال فخر که ولقد اورد علیه، وارد کرد ایراد کرد علیه یعنی برای ابن سینا، بعض و تلامذتهی حاضر سؤال، بعضی از شاگرداش این سؤال رو برش وارد کرد، یعنی گفت شما در رد کلام متکلمین اینطور میگید، این گفته ای که در رد کلام متکلمین دارید اینان بر خودتون وارد میشه، یعنی شما هم دارید اضافه و کم میکنید از معدوم نامتناهی، اونا هم داشتن اضافه میکردن بر معدوم نامتناهی. اگر اضافه بر معدوم جا نداره چه اونا اضافه کنن بر معدوم، چه شما اضافه کنید بر معدوم، جا نداره و درست نیست. این اشکالی بود که بعض تلامذه بر ابن سینا وارد کرده بودن. فعجاب ابن سینا به ان المحکوم علیه، ها هنا محکوم علیه یعنی آنچه که حکم می شود بر آن چیز به زیاده و نقیصه و در این حال به عدم تناهی. محکوم علیه اون حرکات و آثاری که در خارج موجود شده بودن نیست، محکوم علیه اون قوه است که میخواهد این آثار رو ایجاد کند و اون قوه موجوده. پس اضافه و کم، اضافه و کم به یک شیء موجوده، نه اضافه و کم به یک شیء معدوم باشه. محکوم علیه اونی که حکم میشود بر او، حکم میشود به عدم تناهی یا حکم میشود به قلت و کثرت، هاهنا، هاهنا در بحث ما نه در بحث متکلمین، محکوم علیه این است که قوه‌ای که میخواهد تأثیر نامتناهی بگذارد، قویتون علا تلک الافعال، توانایی بر این افعال نامتناهی دارد، افعال نامتناهی که کثیر و قلیل درشون هست، اقل و اکثر درشون هست. و هذا المعنا یعنی کون القوت قویتن علا تلک الافعال حاصلون فی الحال، الان موجود معدوم نیست، اون وقت اقل و اکثر رو به این موجود داریم نسبت میدیم، به این موجودی که ادعا کردیم عدم تناهیش را داریم اقل و اکثر رو نسبت میدیم، وقت نسبت دادن اقل و اکثر به عدم تناهی باطله، چون اقل و اکثر هر جا آمد تناهی میاره، نمیتونید بگید هم نامتناهیست هم اقل و اکثره، اگر اقل و اکثر شد باید متناهی باشه، در قوه اینو میگی، ولی در حوادث اینطور نیست، حوادث نامتناهی معدوم شدند، الان شما کثرت رو دارید نسبت میدید به حوادث، این کثرت به اون معدوما نسبت داده نمیشه، به اون نامتناهی نسبت داده نمیشه، به این موجود نسبت داده میشه، یعنی کثرت کثرتی است بر این موجود و موجود هم محدوده. پس کثرت رو در کثرت رو متکلمین برای امر موجود، برای امر موجود باید درست کنن و امر موجود متناهیه و کثرت در متناهی اشکال نداره، اما ما اگه بخوام کثرت رو ایجاد کنیم برای قوه موجودی که نامتناهی است میخوام کثرت رو ایجاد کنیم، وقت کثرت با نامتناهی جمع نمیشه. ولا شکه ان کون القوه قویتا علی تحریک الکل اقل من کونها قویتا علی تحریک الجزء. در استدلال فرض کرد یه سنگی بزرگ باشه یه سنگی کوچیک باشه، اون وقت قوه سنگ بزرگ رو حرکت بده، سنگ کوچیک هم حرکت بده، در اینجا فرض میکنه که یک قوه سنگ کل سنگو حرکت بده، همون قوه دوباره جزء سنگو حرکت بده که جزء سنگ میشه کوچیک‌تر از کل. همون بحث قبلی است، منتها اونجا دو تا سنگ جدا رو فرض میکردی که کوچیک یکی بزرگ، اینجا دو تا سنگو فرض میکنه که یکی کل باشه یکی جزء باشه، بازم بزرگ کوچیک درست میشه. پس حرفی که اینجا میزنه به حرف قبلش فرقی نداره، اونجا تعبیر به دو جسم بزرگ و کوچک کرد، اینجا تعبیر میکنه به کل جزء که بازم جسم بزرگ و کوچکه. و شکی نیست که کون القوت قویتن علا تحریش الکل اقل است از کون القوت قویتن علا تحریش الجزء، یعنی اقل اثر در اینجا هست. با این که قوه موجوده، قوه ای که قدرت دارد تأثیر نامتناهی بکند، این قوه الان موجوده و در این حال متصف به اقل اکثره، یعنی تأثیرش در کل اقل است از تأثیرش در جز. پس همین قوهی که الان موجوده و تواناییش هم نامحدوده، همین قوه با توانایی نامحدود متصف می شود به این که تأثیرش در کل کمتر است و تأثیرش در جز بیشتر است، یعنی اون امر نامتناهی داره متصف میشه به اقل و اکثر. فوق تفاوت فی القوت علیها، تفاوت اقل و اکثری در قوه بر این افعال واقع شده نه در خود این افعال. تا شما بگویید خود این افعال باقی نموندن، اقل و اکثر در خود قوه واقع شده نه در افعال قوه. اگر در افعال قوه واقع می شد، خب می تونستید بگید افعال قوه از بین رفتن، بنابراین اقل و اکثر به امر نامتناهی موجود نسبت داده نشده. تا شما کشف کنید که اون امر نامتناهی متناهی است، بلکه اقل و اکثر به امر معدوم نسبت داده شده و اون دلیل بر تناهی نمیشه. در قوه افعال مطرح نیستند، خود قوه مطرحه و خود قوه موجوده. اون وقت شما اقل و اکثر رو به این قوهی که موجود است و نامتناهی دارید نسبت میدید، نسبت اقل و اکثر به نامتناهی، نامتناهی رو متناهی میکنه. پس اشکالی که ما یعنی ابن سینا کردیم وارده، ولی اشکالی که متکلمین کردن وارد نیست. چون فرق است بین مقام ما و مقام متکلمین. متکلمین بحث رو در حوادثی بردن که معدومه، ما بحث رو در نیروی بردیم که موجوده به خلاف الحوادث که که مورد بحث متکلمین بود. فإن مجموع حوادث چون موجود نیستند در یک وقتی، محال است که بر اون مجموع حوادث حکم به زیاده و نقصان کنیم. ولی قوه این موجود نامتناهی تأثیر همین الان موجوده، وقت اگر حکم کردی به قلت و کثرتش، معلوم میشه که این قوه رو نامتناهی نگرفتی، قوه رو متناهی قرار دادی. خب جوابی که ابن سینا داد روشن کرد که فرق است بین کلام خودش با کلام متکلم. بنابراین اگر بر متکلمین اشکال وارد شد، بر خود کلام ابن سینا اشکال وارد نمیشه. فخ فرمایش شما رو ذکر میکنه. بله، و من اینکه شما به زحمت نیفتید گفتم که فخ حرف شما رو میگه که حرف رو نقل کنه. فخ اشکال میکنه بر ابن سینا، میگه شما از کجا فهمیدید که قوه این موجود جسمانی نامتناهی تأثیره؟ از کجا فهمیدید؟ خود قوه رو که نتونستید معاینه کنید، آثارشو دیدید، آثارشو دیدید، نامتناهیه، گفتید پس این قوه نامتناهی تأثیره. بنابراین شما از آثار این قوه به نامتناهی بودن این قوه پی بردید. بعد دو مرتبه ملاحظه کردید، دیدید که آثار این قوه در سنگ بزرگ کمتره، در سنگ کوچک بیشتره، آثار رو دیدید کم و زیاد میشه. گفتید که نیروی این قوه وقتی میخواد صرف سنگ بزرگ شود اثر کمتری دارد، وقتی میخواد صرف این سنگ کوچک شود اثر بیشتری دارد. یعنی تمام حرفاتون رفت رو افعال، رو افعال این قوه. افعال رو نامتناهی دیدید، افعال رو اقل و اکثر دیدید، و بعدن حکم کردید که به این که این نیرو نامتناهی است و این نیرو در اونجا که بزرگ و حرکت میدهد اقل است و در اونجایی که کوچک رو حرکت میدهد اکثر است. خود نیرو رو که نتونستید بفهمید نامتناهیه، یا اینجا اقل و اونجا اکثری، رفتین سراغ افعال. افعال رو که دیدید گفتید چون افعال نامتناهی هست پس نیرو نامتناهی است، چون در اینجا افعال اقله پس نیرو در اینجا تأثیر اقلی گذاشته، چون افعال در اینجا اکثرن پس نیرو در اینجا اثر اکثری گذاشته. عدم تناهی و اقل اکثر همه در ناحیه افعال بود. خب اگه در ناحیه افعال بود باز اشکال برمیگرده. افعالی که نگاه کنید میبینید قسمتیش رفته یه خودش مونده، اون وقت نامتناهی معدوم شده. به نامتناهی معدوم که نمیتونید بگید اقل یا اکثر. پس در باره حرکات نامتناهی که از این قوه صادر شده اقل و اکثر اطلاق نمیشه، همونطور که به قول شما در حوادث نامتناهی اقل و اکثر اطلاق نمیشه. پس اشکالی که بر متکلمی کردین عیناً به خودتون وارد میشه. شما خواستید نیرو رو مطرح کنید و بگید نیرو موجوده، ما گفتیم بله نیرو موجود هست، ولی شما از کجا استفاده کردید که نیرو نامتناهی است یا در اینجا اقل در اونجا اکثره؟ از افعال استفاده کردید. پس در واقع حکمتون مربوط میشه به افعال. آخ شما در افعال میگید نامتناهی است که اینجا اقل است اونجا اکثر است، تمام حرفا دوباره برمیگرده. امور نامتناهی یک جا اقل یک جا اکثر. اگر اشکال داره در حوادث هم اشکال داره، در اینجا هم اشکال داره. اگه اشکال نداره در هیچ کدوم اشکال نداره. پس حکم حوادث با حکم حرکات یکی میشه. ثم قال الفاضل الشارح ولی السائل ان یعود فیقول، اون مستشکل میتواند دوباره برگردد و به ابن سینا بگوید. سائل در اینجا همون شاگرد ابن سیناست، اون شاگرد میتونه برگرده به ابن سینا جواب بده، البته جواب نداده ولی فخ میگه میتونه جواب بده. که انتم انما تستدلون علی تفاوت قوت القوه، به وقوع تفاوت، علی تحریک الکل و الجز، متعلق به قوه است، قوهی که مضافه. داشتیم قوت القوه، یه قوه مضاف بود یه قوه مضاف الیه بود. علا تحریک الکل و الجز متعلق به اون قوه است که مضافه. به وقوع متعلق به تستدلونه، استدلال میکنید بر این که نیروی یک قوه بر تحریک کل و بر تحریک جز تفاوت دارد. استدلال میکنیم بر تفاوت این نیرو به این که تفاوت در این افعال حاصل شده. چون تفاوت در افعال هست پس تفاوت در نیروست. اولا چون افعال و نامتناهی میگرفتید این تیکر رو فخ نگفته، چون افعال و نامتناهی دیدید گفتید قوه نامتناهی است. ثانیا چون در افعال تفاوت حاصل شد، افعالی که با سنگ بزرگ انجام شد کمتر بود، افعالی که با سنگ کوچک انجام شد بیشتر بود، چون در افعال تفاوت ایجاد شد گفتید قوه هم تفاوت داره. یعنی قوه ای که صرف سنگ بزرگ میشه کمتره، قوه ای که صرف سنگ کوچک میشه بیشتره. تفاوت قوه رو شما از تفاوت افعال به دست آوردید، همونطور که عدم تنهایی قوه رو از عدم تنهایی افعال به دست آوردید. پس تمام معیار اون افعالند نه اون قوه. اگر چنین است حین اذن یعود الاشکال، در این هنگامی که معیار افعال اشکال برمیگرده، چون افعال هم مثل حوادث معدوم شدن. وقت چیزی که میخواد اضافه بشه داره به معدوم اضافه میشه، چه در حوادث چه در افعال. اقولو خواجه اشکال جواب میده، در بیان جواب خواجه که طولانیه، تقریبا به کتاب ما دو صفحه طول میکشه، مطالبی باید دونسته بشه که اون مطالب من عرض میکنه. هر امری که امتداد دارد دو طرف داره، دو طرف امر ممتد این چنینه، یک طرف شروع یک طرف انتها. حالا اسم شروع و انتها رو از باب ناچاری میذاریم، ولی ممکنه اون طرف ازلی باشه شروع نداشته باشه، این طرف هم ابدی باشه انتها نداشته باشه. بالاخره امر ممتد دو طرف داره، گاهی هر دو طرف متناهی هست. یعنی این امر ممتد مثلا فرض کنی زمان یا حرکت، حرکت بهتره، هر حرکتی دو طرف داره، یکی طرف شروع یکی طرف انتها. گاهی این دو طرف متناهی هست، یعنی برای حرکت ابتدایی است و انتهایی است. مثل حرکت هایی که ما میکنیم، از یه جا بلند میشیم یه جا دیگه میرسیم، حرکتمون تموم میشه اونجا میشینیم و دیگه حرکت پایان میپذیره. اما گاهی امر ممتد از هر دو طرف بی نهایته، مثل زمانی که فلاسفه مدعی هستند، از طرف شروع بی نهایته یعنی ازلیه و نقطه شروع نداره، از طرف انتها هم بی نهایت نقطه انتها نداره، ازلی و ابدیست. امر ممتده، منتها امر ممتدیست که از هر دو طرف نامتناهیست. سوم، امر ممتدیست که از یک طرف متناهیست از طرف دیگر نامتناهیست. مثل همین فرضی که ما کردیم، ما فرض کردیم که حرکت سنگ بزرگ و حرکت سنگ کوچک از این مبدأی شروع بشه ولی منتها نداشته باشه، یعنی یک طرف رو متناهی کردیم طرف دیگر رو گذاشتیم نامتناهی باشه. هر امر ممتدی به یکی از این سه حالت متصف میشه، یا هر دو طرفش متناهی هست این یک حالت، یا هر دو طرفش نامتناهی هست این دو حالت، یا یک طرفش متناهی است یک طرفش نامتناهی این سه حالت. اگر هر دو طرفش نامتناهی بودند هیچ کدام از دو طرف رو به قلت و کسرت نمیشه متصف کرد، چون عدم تناهی با قلت و کسرت نمیشه. قلت و کسرت کم و متناهی است، پس قلت و کسرت وصف امر متناهی باید واقع بشه. اونجا که قلت و کسرت میاد نامتناهی باید منتفی بشه. پس اگر امر ممتدی از هر دو طرف نامتناهی بود هیچ کدام از دو طرفش نمیشه متصف کرد به قلت و کسرت، و اگر از هر دو طرف متناهی بود هر دو طرفش میشه متصف کرد به قلت و کسرت، چون غلط و کسرت با تناهی می سازه. حالت سوم اگر از یک طرف متناهی بود این امر ممتد و از طرف دیگه متناهی نبود، اون طرفی که متناهی نیست نمیتونه متصف بشه به قلت کسرت، اون طرفی که متناهی هست میتونه متصف بشه. تا اینجا مطلب روشن. این سه تا حالت بود برای یک امر ممتد و بیان حکم این سه حالت بود. بیان حکم این که میتواند متصف شود به قلت کسرت یا نمیتواند. هم حالات سگانه رو بیان کردیم، هم حکمش رو گفتیم. حالا مطلب دوم، این مطلب اول بود که در مطلب اول برای امر ممتد سه حالت تصور کردیم و حکم هر سه حالت هم گفتیم. مطلب دوم، اگر نامتناهی معدوم بود، یعنی امر نامتناهی اتفاق افتاد و معدوم شد، این متصف به قلت کسرت میشه، اشکالی نداره متصف به قلت کسرت بشه. چرا؟ چون اون نامتناهی مثلا در گذشته از ازل شروع کرد تا حالا نامتناهی بود، چون از ازل شروع کرد تا حالا نامتناهیه، این طرفش میشه متناهی. از ازل شروع کرد تا حالا، حوادث اینطور هم دیگه، حوادث از ازل شروع کردن تا حالا، پس یک طرفشون نامتناهی، یعنی طرف شروعشون نامتناهی است، ولی طرف ختمشون متناهیه، چون میگیم تا حالا. به این طرف متناهیش میشه اضافه کرد، دقت کن چی عرض میکنه، به این طرف متناهی میشه اضافه کرد، یعنی بچه متولد شود بگیم اضافه شد بر حوادث، به اون طرف نمیشه چیزی اضافه کرد، یعنی به طرف ازل نمیشه چیزی اضافه کرد و نمیشه چیزی کم کرد، اما در طرف حال چرا میشه اضافه کرد؟ در طرف حال بگیم بچه متولد شد اضافه شد به حوادث گذاشته. این اشکال اصلا جاش اینجا نیست. من دارم بحث میکنم اگر حوادث نامتناهی باشن اینطورن، شما میفهمید حوادث نامتناهی نیستن به دلیل اون روایت، اصلا بحث ما در این نیست که حوادث نامتناهی نامتناهی نیست. بله، چه حوادث نامتناهی باشن چه نباشن به این سلسله میرسیم. ما الان رسیدیم دیگه، ما این طرف سلسله هستیم، یعنی الان ما در سلسله، در سلسله ای هستیم که داره زمان حال رو میگذرونه. این طرف که هممون هستیم، اون طرف رو بفرمایید آیا ازلی است یا شروع دارد. اون از میکنه ما بحث نداریم که آیا ازلی هست یا شروع دارد، بگیم اگر ازلی باشد الانش دیگه ختم شده، اگرم ازلی نباشه الانش باز ختم شده، الانش معینه، میخواد قبلش ازلی باشه میخواد نباشه. شما میفهمید قبلش ازلی نیست به دلیل این روایت، ما که از بحث نداریم در این که حوادث ازلی هن یا ازلی نیستن، میگیم اگر ازلی باشند به اون طرفش نمیتونیم چیزی اضافه کنیم، به طرف ازلش نمیشه چیزی اضافه کرد، ولی به طرف حالش که الان قطعش کردیم به طرف حالش میشه اضافه کنیم، چون هنوز ما بعدش نیمده، الانش معینه، میشه اضافه کرد. بله اگر بریم تا ابد به ابدش نمیشه چیزی اضافه کرد، همونطور که به ازلش نمیشه اضافه کرد. این مطلب ماست، اونی که شما میگید اصلا کاملا خارج از بحث. فرض
شما میگید من نمیدونم، بس خودش باطل میکنه.
چرا؟
چون شما میگید ما از اون سر سلسله کار نمیدونیم میرسیم به اینجا، ما از اون میگید اگه شما اون ازلی فرض کنید به اینجا نمیرسیم.
چرا؟
میگید ما الان هستیم همین هست که نمیتونیم.
چه حرفیه که ما اگر چیزی رو ازلی قرار بدیم به ما بعدش نمیرسیم؟ این حرف شما شنیدید ولی اینطوری گفته شده. اگر چیزی ازلی باشه الانشو نمیشه شمارهشو تعیین کرد، نمیشه گفت الان چندمیه، نه که الان نمیرسیم. مگه میشه چیزی ازلی باشد و عبور کند و الان نرسیم؟
یعنی اصلا ما به ما نمیرسیم چون باید اون بی‌نهایت منقضی بشه تا به این برسیم. بعد
اون شو قبلا داشت جواب داد، جوابش نمیخواد. بله. فرض شما
کنم ما
فرض نمیتونیم مثلا بگیم. اون سر بی‌نهایت از الان ازل گذشته، ما به الان رسیدیم یا نرسیدیم؟ الان هم ازل یا نیست؟ الان ازل یا نیست؟ ازل داشتیم یا نداشتیم؟ بالاخره خدا که تو ازل بوده. پس ازل ما داشتیم. الان ازل گذشته رسیدیم به الان، پس میشه ازل بگذره به الان برسیم. منتها نمیتونیم بگیم الان حلقه چندومه. از ازل شروع کنید بشمردن، چون اول نداره، نمیشه بشمرید. نمیتونید برسید به اینجا بگین این حلقه چندومه. شمارش ممکن نیست، ولی رسیدن به الان که ممکنه. ما الان رسیدیم دیگه، یعنی خداوند بالاخره از ازل موجود بوده، چون خدا هم ازلیه، پس ازل موجود بوده. این ازلی که موجوده ولو ازل موهوم، الان رسیدیم به الان، پس ازل گذشته رسیدیم به الان. الان که دیگه ازل نیست، یعنی ازل گذشته رسیدیم به الان. پس عبور کردن از ازل و رسیدن به لم یزل جایزه، ولی شمردن لم یزل جایز نیست. یعنی نمیتونید بشمارید که این چندومیه، نمیتونید بگید ما چندومین آدمی. ولی بالاخره اگر آدمی از ازل شروع شده، نوبت به ما میرسه. تو ازل همونطور که ازل میگذره، زمان ازلی میگذره، آدم های ازلی هم میرن، بالاخره نوبت رو بعدی میدن. پس نفرمایید اگر از چیزی در اگر ازل بود چون ازل نمیگذرد نوبت به لم یزل نمیرسد. چرا نوبت به لم یزل میرسد؟ منطور لم یزل رو نمیشه شما رو باقی چندون میرسد. تازه الان عرض میکنم ما اصلا این بحث رو نداریم که اشیا ازلی هم یا ازلی نیستن. داریم میگیم اگر چیزی ازلی بود نمیشه اقل در سبایش درست کرد، از اون طرف ازل. چیزی هم ابدی بود نمیشه از این طرف براش ازل عبد براش اقل در سبایش درست کرد. این حرف ماست، این ربطی به این نداره که ما ازلی داریم ابدی داریم یا نداریم. حالا فرض داریم میکنیم اگر داشته باشیم، اگر ازلی داشته باشیم، طرف ازلی رو نمیشه متصف کرد به اقل اکثر، طرف ابدی هم نمیشه، اما طرف متعین رو میشه متصف کرد به اقل اکثر.
البته توجه کنید این که من میگم ازل عبور میکنه مال زمان ازلی است، و الا اگر زمان نباشه که عبور براش مطرح نیست، اگر زمان نباشه عبور مطرح نیست، و اگر عبور مطرح نباشه ازل هم عبور نمیکنه. میشه گفت ازل و ابد هر دو با هم موجودن. این که ما میگیم ازل عبور میکنه نوبت به ما میرسه، مال وقتی است که ازل زمانی رو مطرح کنیم، ازلی که قابل عبور باشه.
خب حالا اگر اشیا موجود بودن، اشیا موجود بودن، اگر معدوم شدن، گفتیم اتصاف به اقل و اکثر در برای معدوم معنا نداره. اما اگر موجود بودن باز همین حرفه که اون طرف نامتناهی رو چه ازل باشد چه ابد نمیشه متصف کرد به اقل و اکثر، ولی طرف متناهی رو میشود. این دوتا مقدمه که مقدمه اولش مهم بود، در مقدمه دوم هم مقدمه اول تقریبا جریان پیدا کرد و مورد استفاده قرار گرفت. اون فرمان شما رو حالا قبول میکنه، مطلب خودمون تمومش بکنیم، چون فرمان شما لطمه این مطلبی که میخوام عرض کنم نمیزنه. این دوتا مقدمه که روشن شد، میپردازیم به بیان فرق بین حرفی که متکلمین گفتن و حرفی که ابن سینا گفت، و بیان میکنیم که بین این دو فرقه. بنابراین اگر اشکال بر متکلمین وارده، همون اشکال بر ابن سینا وارد نیست. همون فرقی که ابن سینا گذاشت، همون فرق رو میخوام تکرار کنم و اشکال فخر رو میخوام رد کنم. توجه کنید، متکلمین بحث رو در حوادث بردن، حوادث نامتناهی. ابن سینا بحث رو در حرکتی برد که از طرف ابتدا معین است، از طرف انتها نامتناهی است. فرق رو توجه کنید، متکلمین بحث در حوادث میکنن که از طرف ابتدا نامتناهی است، از طرف انتها متناهی است. یعنی حوادثی که از ازل شروع کردند رسیدن به الان، الان حوادث ختم شدند، چیزی میخواد برشون اضافه بشه. اما ابن سینا فرض کرد حرکتی از مبدأ واحد شروع کرده، حرکت ازلی نبوده، از مبدأ واحد شروع کرده، میخواد تا بی‌نهایت بره. درباره حوادث این چنین میگوییم، از ازل شروع شد، هر چی هم که آمد از بین رفت، رسید به الان، الان متناهیه، این طرف متناهیه، اون طرف نامتناهی بوده، این طرف متناهی داره چیز بهش اضافه میشه، اضافه شدن به این طرف اشکالی نداره. اگر بگید داره به تمام بی‌نهایت گذشته اضافه میشود، گذشته موجود نمونده، باقی نمونده که بخواد چیزی بهش اضافه بشه. به این طرف بخواد اضافه بشه، این طرف که متناهیه، اضافه شدن اشکال نداره. پس اضافه شدن در حوادث اشکال نداره. اما میام سراغ بحث خودم. حرکت از مبدأ واحد شروع شد، هم حرکت سنگ بزرگ هم حرکت سنگ کوچک، با تفاوت هم شروع شد. درسته مبدأ واحد بود ولی حرکت متفاوت بود، یکی حرکتش کنتر بود، یکی حرکتش کنتر بود، یکی تعداد حرکتش بیشتر بود، یکی تعداد حرکتش کمتر بود. این تفاوت کجا میخواد ظاهر بشه؟ در ابتدا که ظاهر نمیشه، چون فرض کردیم حرکت ابتدایش واحده، حرکت سنگ کوچک با حرکت سنگ بزرگ از یه ابتدا شروع کردن، پس در ابتدا تفاوت حاصل نمیشه. این تفاوت در وسط هم حاصل نمیشه، یه جا دیگه باید حاصل بشه و اون آخره. اون آخر بخواد حاصل بشه، پس تفاوت میفته تو همون طرفی که ادعای نامتناهی بودنش رو داریم. در این طرف که مطمئنی متناهی است، یعنی طرف شروع، در این طرف شروع که مطمئنی متناهی است، تفاوت نیست. تفاوت داره میفته اون طرفی که ما ادعا میکنیم نامتناهی بودنش رو، تفاوت تو نامتناهی واقع نمیشه و ثابت میکنه که اون طرف هم متناهی است. اول مطلب توجه کردیم، روشن شد مطلب، منتها چون دیگه وقت تطبیقش رو نداریم، من دو مرتبه باید مطالب رو فردا تکرار بکنم، به همین مقدار اکتفا میکنم. این شما در ذهنتون داشته باشید که تکرار فردا خیلی زیاد لازم نباشه، با کمی از تکرار بتونیم وارد مطلب بشیم. شما جواب داده شد.